برنامه وطن فارسی که به اتفاق شما میشنویم.
وطن فارسی
این زبان مادری همچون نشانی از پدر خار چشم ناتوان دشمنان پارسی است. به نام خدا. سلام. درود بر شما. برنامه وطن فارسی رو از رادیو فرهنگ میشنوید. این برنامه در پاسداشت زبان فارسی تهیه و تولید خواهد شد. ادامه برنامه هفته گذشته رو به اتفاق دو میهمان گرامی با شما گرامیان خواهیم. اما بشنویم چکیده ای از برنامه هفته گذشته رو و بعد سلام و درودی خواهیم داشت به اتفاق کارشناسان برنامه و ادامه بحث هفته گذشته. این زبان مورد به هر حال تهاجم یا آسیب قرار میگیره، چگونه باید اون رو به هر حال به شرایط مناسبی رسوندش و اساساً اصلا این آسیب‌ها یا گاه خدا.
من الان امروز توی دانشگاه وقتی که ترم آخر میشه، یعنی آخر ترم میشه، من از این امتحان میگیرم، اتفاقا زبان گفتاری نفوذ پیدا کرده، زبان گفتاری کوچه بازاری در برگه دانشجوها و این خیلی چیز خطرناکه.
هست
من میبینم که دانشجو جواب یه سوالی رو بلد نیست. اینجوری نیست استاد، تو رو خدا این یدنه رو بیخیال شد.
در واقع به دلیل اون جایگاه حاکمیتی که وجود داشته، کم کم ترجمه هایی که صورت میگیره به زبان عربی، گونه گفتاری و گونه علمی هم به سمت زبان عربی میره. پس اون زبان پهلوی رفته رفته جایگاه خودش رو از دست میده.
واقعیتش اینه که آنچه که در اصل 15 قانون اساسی اومده این نیستش که دارن دنبالش هستن و این لطمه میزنه. زبان فارسی زبان هویت ساز ماست. اگر زبان فارسی لطمه ببینه، در واقع هویت ایرانی لطمه دیده.
خب ما همچنان در دنیا به لحاظ گونه ادبی داریم حرف اول رو میزنیم، به خاطر و به واسطه در واقع دانشمندان هنری و ادبی که داشتیم، مثل حافظ، سعدی، مولانا.
زبان فارسی یک روزه به دنیا نیومده که بخواد یک روزه از بین بره، ولی خب ضعیف است. الان در شرایطی قرار داره که ما این ضعف رو توی دانشگاه احساس میکنیم.
چکیده ای از برنامه هفته گذشته رو به اتفاق شنیدیم. در این برنامه هم در خدمت خانم دکتر الهه اسحاقی، دکترای زبانشناسی و مدرس دهخدای دانشگاه تهران، و آقای دکتر مصطفی اسلامی، دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه تهران هستیم. خانم دکتر درود بر شما. آقای دکتر بسیار خوش آمدید. هفته گذشته در ارتباط با پاسداشت زبان فارسی و مباحث جامعه شناسی و آموزشی این زبان با شما دو بزرگوار بودیم. سلام علیکی بفرمایید و من بدون فوت وقت سوالات را از جناب عالی و آقای دکتر جویا بشم.
ممنون از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم حضور شما و مهمان عزیز و همچنین شنوندگان فرهنگ دوست رادیو فرهنگ.
آقای دکتر اسلامی خیلی خوش آمدید.
درود و احترام. بنده هم خدمت شما، شنوندگان عزیز، خانم دکتر اسحاقی نازنین و تمام ایرانیان نازنینی که به زبان و فرهنگ فارسی احترام میذارن سلام عرض دارم.
خانم دکتر، یکی از مباحث مهمی که در امر زبانشناسی وجود داره اینی که خود زبان هم گاهی اوقات یک قدرت ویژه‌ای رو در خودش پرورش داده و به یک پویایی رسیده. در ارتباط با زبان فارسی میخوام از شما بپرسم که توانمندی‌های زبان فارسی به چه صورته و چگونه میتونیم اونها رو بشمریم و در نظر داشته باشیم، به خصوص در زمانی که این زبان مورد تهاجم و آسیب قرار میگیره.
بله، ببین از لحاظ زبانشناسی اگر بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، هیچ زبانی از لحاظ درونی و ساختاری بر هیچ زبان دیگری رجحان و برتری نداره و ساختار همه زبان‌ها این ویژگی رو دارن که جایگاه‌های مختلف رو بتونن اشغال بکنن. همون 4 تا جایگاه گونه یه در واقع زبان میانجی و گفتاری، اداری و دیوانی و همچنین علمی و هنری رو میتونن همه این جایگاه رو اشغال بکنن، به ویژه همون جایگاه بین‌المللی رو.
بله.
از لحاظ فرهنگی برخی زبان‌ها تونستن، مثل زبان فارسی حالا در قدیم که بحث جلسه قبلمون هم بود، خیلی بتونن پررنگ ورود پیدا بکنند و حالا زبان فرانسه و انگلیسی در حال حاضر. و این نتوانستن‌ها برای ورود در جایگاه‌های مختلف ناشی از ناتوانی ذاتی زبان نیست، یعنی ناتوانی این ساختار زبان نیست، بلکه اون زبان آوران و اون گویشوران در واقع اون زبان ها این امکان رو نتونستن فراهم بکنن برای بروز و ظهور و تثبیت جایگاه یک زبان، که ما در واقع برای اینکه بتونیم تثبیت داشته باشیم باید دستاوردهای فرهنگی و علمی رو داشته باشیم. اون زبان هیچ ایرادی نداره، زبان در جایگاه خودش در واقع همون جوری باقی میمونه و این زبان آوران هستن که میتونن یک زبان رو باعث فرود بشن یا در واقع باعث در واقع صعود اون زبان در جایگاه های مختلف بشن. زبان ما ساختار خودش رو داره، ما هستیم که میتونیم اون رو تقویت بکنیم. حالا اگه از لحاظ فرهنگی در واقع یا گونه ادبی ما در جایگاه خوبی هستیم، به خاطر اینکه ما دستاوردهای ادبی خیلی خوبی رو داشتیم که میتونی الان در دنیا گونه های ادبی ما حرف اول رو بزنن و زبان ما به عنوان در واقع گونه ادبی مطرح بشه، پس ما زبانشناسان هیچ وقت زبان ها رو از نظر نظام درونیشون ارزش گذاری نمی کنیم، مقایسه نمی کنیم و همه زبان ها این پتانسیل رو دارن که در حالت بالقوه در واقع این توانایی رو دارن که همه کارهایی که زبان دیگری داره انجام میده این هم بتونه اون رو انجام بده. حالا ولی اینکه این توانایی بالفعل بشه زمینه میخواد، زمینه های اجتماعی رو باید براش فراهم بکنیم، زمینه های فرهنگی رو باید فراهم بکنیم، زمینه های علمی رو فراهم بکنیم و بتونه اون جایگاه خودش رو در نظر داشته باشه و حفظ بکنه. یه نمونه رو براتون مثال میزنم. وقتی که بازی های فوتبال برگزار میشه در کشور ما، شما در استادیوم میبینید که دور تا دور زمین در واقع محصولات غذایی یا در واقع شوینده ها دارن تبلیغ میشن.
بله.
همین رو شما قیاس بکنید وقتی که در کشورهای اروپایی داره مسابقه فوتبال برگزار میشه، دور تا دور زمین شما تبلیغات صنعت رو میبینید، ماشین‌های بروز رو دارید میبینید. از همینجا ما میتونیم از دیدگاه زبانشناسی موضوع رو تحلیل بکنیم. اگر بخوایم رشدی داشته باشیم باید در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و صنعتی اول رشد بکنیم، دستاورد داشته باشیم تا بتونیم یک زبان مطرح و در نهایت به یک جایگاه بین‌المللی برسیم.
همچنان شنونده برنامه وطن فارسی از رادیو فرهنگ هستید. درنگ کوتاهی خواهیم کرد و بخشی رو به اتفاق با نام پویش ایران همدل میشنویم. بعد مجدد باز خواهیم گشت و بحث رو در ارتباط با پاسداشت زبان فارسی ادامه خواهیم داد.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
درود بر شما آقای دکتر اسلامی. این صحبتی که خانم دکتر اسحاقی فرمودن نسبت به حتی عامی‌ترین مباحث در ارتباط کاربرد زبان، اینها تا چه اندازه میتونه فرهنگ ساز باشه، چقدر میتونه ضربه بزنه و چقدر میتونه نه به حرکت زبان کمک بکنه، که البته حالا کاملا درسته این نشانی ضعف خود ذات زبان نیستش، اما ما این مباحث عامیانه رو میبینیم که ریشه شدیدی دوانده در ساده ترین مناسبات زندگی ما. مثلا یک کارت تبریک، یک پیام تلفنی، یک سلام علیک روزانه، حالا یک جویای احوال شدن، همه اینها میبینیم اگر بخوایم نه به صورت خیلی علمی، حتی به صورت رعایت دستور زبان جزئی، دستور زبان فارسی که به صورت حداقل‌ها هم باشه، ما این حداقل‌ها رو از دست دادیم متاسفانه. البته شما و خانم دکتر می‌فرمایید که اینها عوامل مختلفی دارن، مباحث فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حتی صنعتی. اینها رو به واقع میشه از کجا آموزش و حل شدن یا درست کردنش رو پی گرفت، شما که به هر حال مدرس هستید و در این حوزه کار می‌کنید؟
بله، ببینید زبان فارسی اساسا وقتی روی کار اومد که یک نگاه حاکمیتی پشت سر این زبان بود. یعنی وقتی که یعقوب لیس صفاری اونجور که ما در تاریخ خوندیم از این زبان حمایت میکنه و اون کسی که محمد وصیف سیستانی وقتی که براش به عربی شعر سروده بود رو میگه که شما باید به زبان فارسی بگی و حالا این جریان ادامه پیدا میکنه، تا اینکه ما امروز هم میایم و این قضیه رو بررسی میکنیم، میبینیم که یکی از دلایلی که ما میتونیم ریشه یابی کنیم نگاه حاکمیتیه. نگاه حاکمیتی، خب ما میدونیم مقام معظم رهبری بارها به گسترش زبان فارسی اشاره کردن، بارها فرمودن که حتما باید زبان فارسی زبان علم دنیا بشه، تا جایی که دیگران برای یادگیری علم باید زبان فارسی رو یاد بگیرن. خب این نگاه به گونه علمی زبان از نظر ایشون خیلی برجسته است. خب از نظر ادبی هم که ایشون مراسم های شب شعر میذارن، پس نگاه حاکمیتی به عنوان اینکه زبان فارسی به عنوان یکی از بسترهای انتقال فرهنگ ایرانی اسلامی هست، خب این تثبیت شده است.
بله،
اما خب این وقتی که وارد زیر مجموعه ها میشه که دانشگاه ها هست، شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، فرهنگستان زبان ادبیات فارسی هست، مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد قانون‌گذار هست، انجمن ترویج زبان فارسی هست، بنیادهای تحکیم زبان فارسی هستن، وقتی کار به اینها میرسه که اینها باید بیان از زبان فارسی حالا هر کدوم به نوبه خودشون حمایت بکنن، اینجاست که ضعف داریم. یک قانون مدون تصویب شده در مجلس شورای انقلاب اسلامی یا در شورای انقلاب فرهنگی که هر کسی که میخواد وارد هر پستی بشه در هر جایی باید به زبان فارسی مسلط باشه. حالا این تسلط در سطح دستور ما میگیم، حالا نمیگیم که خیلی در سطح گونه ادبیش هم نمیگیم، میگیم در سطح گونه اداری که بتونه خوب بنویسه، یعنی این نوشتارش رو داشته باشه. پس بحث نگاه حاکمیتی یکی از مباحث بود. بحث دیگر در مورد ما الان وقتی که میخوایم بررسی میکنیم واژه دیپلماسی رو امروز خیلی میشنویم. ما دیپلماسی آب میگیم باید داشته باشیم، با دیگر کشورها در مورد آب باید صحبت کنیم، دیپلماسی ورزش باید داشته باشیم، ما کنارش باید دیپلماسی زبان و فرهنگ هم داشته باشیم. ما خیلی از کشورها داریم که با ما هم فرهنگن، یعنی با ما هم زبان بودن یک زمانی. ما باید با تمام این کشورها صحبت بکنیم، یعنی باید حتما یک هیئت رایزن فرهنگی وجود داشته باشه که در مورد زبان با اونها صحبت بکنه. حالا البته هست بعضی از جاها، ولی خب همان گونه که ما برای دیگر زبانها یادگیری زبان اونها زحمت میکشیم،
بله،
بعد شب و روز عرق میریزیم تا اینکه یه زبان خارجی یاد بگیریم، اونها هم باید حداقل به زبان فارسی احترام بذارن یا یک سری بنیادهایی تو کشورشون داشته باشن برای آموزش زبان فارسی. و این خیلی مهم هست. مورد دیگر که عرضم به خدمتتون مهمه، نگاه به زبان فارسی به عنوان یک عنصر دفاعی هست. زبان چون که بستر اندیشه و فرهنگه. یعنی ما بخوایم فرهنگ ایرانی اسلامی رو معرفی کنیم حتما حتما به این زبان نیاز داریم.
بله.
پس لازمه که به این زبان به عنوان یک عنصر دفاعی نگاه بشه. هر کجا که لازم هست، یعنی هر کجا که ما میبینیم زبان فارسی اونجا ضعیف میشه، حالا انگلیسی اونجا رواج پیدا میکنه یا زبانهای دیگر رواج پیدا میکنن، حتما ورود پیدا بکنیم و جلوی این رو بگیریم. خب متغیرهای دیگر هم وجود داره. یک آزمون‌های زبان فارسی است. الان توی دانشگاه ما یه دونه فارسی عمومی داشتیم که خب اون فارسی عمومی 3 واحد بود. جدیداً متأسفانه توی قسمت‌های پزشکی و پیراپزشکی کردن 2 واحد. یعنی خود همون زبان فارسی که فارسی عمومی بود، شاید تمام اینها از اینجا نشأت می‌گیره که در بین مسئولین واژه عمومی با واژه بی اهمیت مترادف شده.
بله.
در حالی که باید واژه باشه که خیلی اهمیت بالایی داره عمومی. فکر میکنم اینها میتونن در واقع دلایلی باشن که امروز زبان فارسی در اون جایگاه واقعی خودش نیست.
نخبه علمی بایستی اون آینده‌ای، افقی که برای علم در کشور ترسیم شده چشم به اون افق بدوزه و به اون توجه داشته باشه. ما گفتیم که باید جوری حرکت بکنیم که در یه فاصله معقول زمانی، بنده اون روز گفتم 50 سال، چند سال قبل، 50 سال بعد ایران منبع علم محسوب بشه در دنیا. یعنی کسانی اگر بخوان به جدیدترین یافته های علمی دست پیدا کنن ناچار بشن فارسی یاد بگیرن. این یه آینده ممکنیست، اینو تعجب نکنید. یه روزی در دنیا همینجور بوده. دانشمندان ما یک روزی در یک برهه‌ای از تاریخ در قله دانش دنیا قرار داشتند. کتاب‌های اونها در دانشگاه‌های غرب و همه دانشگاه‌های دنیا، دانشگاه‌های شرق هم همینجور، یعنی هند و چین و اینها که اون وقت دانشی هم داشتن، مورد توجه و مورد استناد قرار می‌گرفته.
خانم ها آقایان، شنونده برنامه وطن فارسی از رادیو فرهنگ هستید. در بخش آخر برنامه این هفته میخوام از خانم دکتر اسحاقی بپرسم. خانم دکتر، آیا کشورهای دیگر در زمینه حفظ زبان رسمی خودشون، پاسداشت زبان رسمی، الگوهایی رو ارائه میدن؟ میزان اهمیت اونها نسبت به پاسداشت زبان رسمی کشورشون به چه صورته؟ یکی دو مثال اگر به ذهن دارین برای ما و شنونده بفرمایین سپاسگزار خواهم شد.
بله. ببین، الان آموزش به سمت جهانی شدن داره میره، یعنی خیلی از موارد داره به سمت جهانی شدن میره، از جمله آموزش در واقع به سمت بین‌المللی سازی داره میره و شورای اتحادیه آموزش یک برنامه‌ای رو تدوین کردن که میگن باید آموزش در بافت و در محیط انجام بشه و سهل‌ترین و راحت‌ترین راه‌ها برای آموزش باید در نظر گرفته بشه، من جمله برای آموزش زبان. و یک تئوری که مطرح شده بود گردشگری زبان بود که بنده در رساله دکتری خودم گردشگری زبان فارسی رو مطرح کردم. به واسطه حالا جاذبه‌های گردشگری که داریم، تاریخ و فرهنگ غنی که داریم، ابنیه‌های تاریخی داریم و همچنین وسعت سرزمینی پهناوری که ما داریم بسیار یکی از متن‌های تمدنی به شمار میره که در جهان میتونه شناخته بشه. پس یکی از الگوهایی که من میتونم الان بهش اشاره بکنم که الگوی خیلی بروزی هست همین گردشگری زبان هست. ما به واسطه زبان‌های مختلف و متفاوتی که داریم و به واسطه جاذبه‌های گردشگری متفاوتی که داریم میتونیم این الگو رو از اونها داشته باشیم و بتونیم در تعبیر زبان فارسیمون در واقع همون جوری که اونها برای تعبیر زبان فارسیشون تراش کردن ما هم بتونیم به این مورد اکتفا بکنیم و بتونیم به دستاوردهای خوبی برسیم.
درود بر شما. آقای دکتر نظر شما در این رابطه چیه؟
من همیشه نگاه میکنم به این مسابقات ورزشی که حالا اتفاق میفته در بین تمام کشورهایی که حالا همشون چون مسابقات بین المللی هست خیلی سعی میکنم به انگلیسی بگم. یک کشوری هست که خیلی مقاومت میکنه در مقابل انگلیسی و اون فرانسویه. من حتی مسابقات مثلا دوچرخه سواری تور دو فرانس اصلا نوشته هاش هیچ کدوم انگلیسی نیست، گزارشگر قطعا فرانسوی صحبت میکنه. چرا؟ چون که اینها وقتی که برمیگردن فرهنگ خودشون رو بررسی میکنن میبینن که از انگلیسی خیلی از نظر فرهنگی و زبانی و اینا پیشینه‌شون بیشتر هست. برای همین به نظر من ما باید بیایم اول فرهنگ خودمون رو به دانش آموزامون توی مدارس یاد بدیم. این خیلی مهمه، یعنی اون گسستی که رخ داده رو بیایم یه جوری جبران کنیم. به دانش آموزامون یاد بدیم توی مدارس بتونن سعدی بخونن، گلستان بخونن، بعد آرزم به خدمت بتونن فردوسی رو بخونن، خودشون بخونن، معنیشو متوجه بشن. شاید بگن که نه اینا سخت است، اینها همشون دلیلش ما بودیم. میشه این رو درست کرد، کتابهای خوبی تعلیف کرد، توضیح داد در کتاب و اینها چیزهایی هستن که میتونن باعث ترویج زبان ادبیات فارسی بشن.
سپاسگزار. درود بر هر دو شما بزرگواران که در این برنامه وطن فارسی حضور پیدا کردید. امیدوارم بتونیم در همین برنامه موضوعات دیگر رو در پیوند با زبان فارسی و پاسداشت اون به اتفاق شما دو گرامی پی بگیریم. شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ام قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری، قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
این هنجره، این باغ صدا را نفروشی، این پنجره، این خاطرها را نفروشی، در شهر شما باری اگر عشق فروشی، هم غیرت آبادی ما را نفروشی، نفروشی. تنها به خدا دلخوشی ما به دل ماست، صندوقچه راز خدا را نفروشی، نفروشی. شمایید، شما را نفروشی. یک آن دویدیم و لبه چشم رسیدیم، این هر وله سعی و صفا را نفروشی. نظر ماست اگر منزل این را، این منظره دور نما را نفروشی. این حنجره این باغ صدا را نفروشی. این پنجره این خاطره ها را نفروشی. خدا را نفروشی، صدا را نفروشی، هم غیرت آبادی ما را نفروشی، نفروشی، خدا را نفروشی، صدا را
فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسو که بزنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدر تندیس.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شکل لباس خانگی نخیلی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارم، یک کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده
یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.